من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
رها شده از بند بر اساس خاطرات مهناز رؤوفی، نویسنده داریوش روحی. کارگردان حمید منوچهری، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، دستیار تهیه حنان سادات اسکاف، تهیه کننده داوود نقلانی. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما عزیزان شنونده، روز گذشته با اولین بخش از نمایش رها شده از بند در خدمت شما بودیم. تا اونجا شنیدیم که رها دختری نوجوان و پرورش یافته در خانواده بهایی متوجه میشه که پرویز پسر همسایشون دل در گرو محبت اون داره. پرویز نوجوانی مسلمان و سنی مذهبه و میدونه که این دلباختگی به جایی نمیرسه. از این رو تصمیم میگیره برای فراموشی این دلبستگی راهی کوههای مرزی بشه و به جرگه گروههای معاند با نظام بپیونده. رها که از جان پرویز بیم داره و خودشو عامل سرگردونی پرویز میدونه، در تلاشه که راهی برای برگردوندن اون پیدا کنه. حالا شما همراهان عزیز رو به شنیدن قسمت دوم این مجموعه دعوت میکنیم.
مهمون داده ها؟ دادش بزرگم یه سری. نمیدونم چی شده وسط هفته یادش افتاده به مصاحبه‌زنه. ای کلک. کتاب طراحی رو بهونه کردی بیای جلوی در منو ببینی؟ نمیخوام خونه بادم از موضوع پرویز چیزی بدونم. حالا حرفتم ببینم، با آقا حمید صحبت کردی؟
آره، ولی دلتو صاحب نظر نمیتونه کمکی بکنه.
چرا؟
میگه هیچ جوره نمیخواد با آدم های تو کوتاه تماس داشته باشه.
میترسه؟
پس چی که میترسه؟ خودتو بذار جای اون. از یه طرف حکومت تعهد داده سمت کو نره، از طرف دیگه واسه همقطاری قدیمیش یه خاین به حساب میاد.
با این حال خواستیم اونقدر بزرگ نیست که نتونه انجامش بده.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
کار خودم.
یعنی میخوای خودت با آقا حمید حرف بزنی؟
آره، چی میشه مگه؟
فکر نکنم قبول کنم، اون به غریبا اعتماد نداره.
پس تو اینجا چی کاره ای؟
رها، این پسر تازه ازدواج کرده، نمیشه خیلی جلوی در خونهشون رفت، معذب میشه.
خواهش میکنم نزدیک، یه کاری بکن من این آقا حمید رو ببینم.
امان از دست تو رها، خدا نکنه به چیزی پیله کنی.
پس باش حرف میزنی؟
حالا برم ببینم چی کار میتونم بکنم.
قربونش بشم. نمیای تو؟
نه بابا، هنوز از تو خونه نرفتم.
باش نسیم، تو خیلی دوست خوبی هستی.
معلومه که دوست خوبی هم، مگر نه وارد بازی نمیشدم که به من هیچ ربطی نداره.
خیلی خب دیگه پارو، برو برو.
Oh. فیله مرغ دارم، یه ربع آماده.
خودتونو به زحمت نندازین، یه املت هم کفایت میکنه.
اینه دیگه، بذار به عهده خودم.
باشه.
آقا جون خیلی وقت رفته؟
یه ساعتی میشه. بابا تو که میشناسی، وقتی میخواد یه چیزی بخره باید کل بازار سنندج رو یه دور بالا پایین کنه. مادر سودابه جان چطوره؟ خیلی وقت این ورا نمیاد.
مسئولیت های تشکیلاتی اون اونقدر زیاد شده که خودم هم دیر به دیر میبینمش.
سلیم جان، درسته که تبلیغ دین وظیفه هر بهاییه، ولی نباید طوری باشه که از زندگیتون غافل بشین.
ما دیگه از خودمون گذشتیم مادر، عهد کردیم زندگیمونو وقف دینمون
کنیم. نسلیم رفت رها جان؟
بله رفت.
خب تعارف میکردی بیاد تو؟
کار داشته، باید زودتر میرفت. با اجازه.
کجا رها؟
میرم اتاقم داداش، دارم روی طرح سیاه‌قلم کار میکنم.
برای کشیدن تر وقت زیاده، بیا بشین اینجا کارت دارم.
بله داداش، چیزی شده؟
خب من نمیفهمم تو چرا از تصویر شدن اینقدر میترسی دختر؟
آی بازم شروع شد.
یعنی چی؟
میبینی سلیم تا بهش میگی اینجوری میکنه ها.
معنی این کار چیه رها؟
کدوم کار داداش؟
چرا تو انجام واجبات دینیت اهمال میکنی؟ تو 16 سالت هم داره تموم میشه. خودت هم میدونی که تسجیل شدن یعنی این که تو جامعه بهایی هویت داری، شناسنامه داری و بقیه میشناسنت، وجود داری.
من میخوام بیشتر مطالعه کنم.
مطالعه برای چی؟ مگه به چیزی شک داری؟ پر کردن امضای چند برگ کاغذ این همه بازی داره؟
بابا فقط میخوام با اطلاعات کامل تسجیل
بشم. اینا همش بهونه است.
دختر جون به دور و برت یه نگاهی بکن. بین همسن و سلات تو تنها کسی هستی که تسجیل نشدی.
چی کار به کار دیگرون دارم مامان؟ به زور که نمیشه یکی رو تسجیل کرد که.
چرا میخوای با آبروی خانوادت که از قدیمی ترین و سرشناسترین خانواده‌های بهائیان بازی کنی؟
جالبه. توی همین جلسات محفل دائم میگن دین یه چیز شخصیه. اون وقت یکی مثل من باید به خاطر آبروی خانوادگی و فشار محفل تسجیل بشه.
ببین رها
کجا دختر؟ بیا بشین ببین داداشت چی میگه.
کار دارم مامان.
رها ای دختری بی چشم رو دیدی مادر؟
همش تقصیر شماست مادر.
با تقصیر من؟ به جمال مبارک قسم روزی نیست که دلالتش نکنم.
تربیت دینی فقط دلالت نیست مادر من. وقتی میبینی با زبون راه نمیاد و نصیحت کردم بیفایده است، باید زورش کنی.
سلیم جان این رها دیگه رهای چند سال پیش نیست.
شما زورش کنیم بره سر کلاسای محفل، اونا بلدن چجوری رامش کنن.
منو معاف کن پسرم، این دختر فقط حرف باباشو میخونه. اگه حسام بگه ممکنه تو رو درواسی بمونه قبول کنه.
بله دوستان، همیشه پای نور تاریکیه. نور دورتر از محیط خودشو روشن میکنه. در پای بفرمایید.
سلام آقای کمالی.
به به، سلام خانم رها رستگار. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم، هر جا دوست داری میتونی بشی.
همینجا خوبه.
امروز متاسفانه جای خالی زیاد داری.
سلام.
خب بچه ها کجا بودین؟
دشمنان
عبدالبها. ها بله عرض می کردم همیشه پای نور تاریکیه و نور دورتر از محیط خودش رو روشن می کنه. در پای این خورشید پر نور کسایی بودند که با حضرت عبدالبها دشمنی داشتن و به ایشون حسادت می کردن. می دونید چرا؟
برای اینکه دوست داشتن جای حضرت بها باشن و همه خلایق طرفدار اونا باشن.
آفرین. اونا لیاقت نداشتن و از امر مقدس خارج شدن. یعنی؟
طرد روحانی شدن. طرد روحانی هم که یعنی جامعه بهایی اونها رو از خودشون روندن.
همینطوره. و از سرنوشتشون چی شد؟
تا ابد نفرین شده درگاه الهی هستن.
احسنت. طرد شدگان روحانی نه در جامعه بهایی دیگه جای دارن و نه در درگاه الهی. خوبه، خوشحالم میبینم همین تعداد کم با آمادگی کامل سر کلاس مفاوضات حاضر شد.
آقای کمالی؟
بله؟
اون طرد شده ها زیاد بودن؟
نه، تعدادشون خیلی کم بود.
اسمشون میشه بدونیم کیا بودن؟
خب اگه بخوام چند تا از اونا رو اسم ببرم، میتونم به برادر حضرت بهاءالله و برادر حضرت عبدالبها و اشخاصی مثل عبدالحسین آیتی و فضل الله مهتدی اشاره کنم.
آقای کمالی، اینه که گفتین همشون از نزدیکترین کسای بهاءالله بودن؟
بله بله، ولی گمراه شدن، همونطوری که پسر حضرت نوح گمراه شد.
اون دو نفر آخری که اسم بردین، عبدالحسین آیتی و
فضل الله مهتدی،
بله بله، من یه چیزایی در موردشون میدونم. شنیدم هر کدوم چند جلد کتاب علیه حضرت عبدالبها نوشتن.
دوستان توجه کنید، کتاب که چه عرض کنم، هر نوشته های موهنی که دل هر بهایی معتقدی رو به درد میاره.
خب اونو چرا همچین کاری کردن؟ همین فضل الله مهتدی که اسم بردین،
بله؟
مگه کاتب وحی نبود؟ مگه آیاتی که به عبدالبها نازل میشد کتابت نمیکرد؟
حسادت رها جان، حسادت، حسادت آدمو به تباهی میکشونه.
عبدالحسین آیتی چطور؟ اونم به عبدالبها حسودی میکرد؟
بله، چه بسا حسادت اون بیشترم بوده.
خب با عقل جور در نمیاد.
چیزی گفتی را؟
گفتم یه خود آقای کمالی با عقل جور در نمیاد. عبدالحسین آیتی کسی بود که برای تبلیغ دین بهاءالله دائم تو سفر بود. خب تا جایی که بهش لقب آواره داده بودن. خب آدمی که تا اون حد به پیامبرش حسودی میکرده، چطور میتونست اون همه براش تبلیغ کنه؟
رهای عزیز، ما انسان ها همیشه در معرض لغزشیم. کسی منکر خدمات آیتی نیست، ولی اون آدم نتونست خودش رو حفظ کنه، پاش لغزید و از امر مقدس خارج شد. خب بچه ها،
آقای کمالی، من یه سوال دیگه داشتم.
میبینم بعد از یه دوره غیبت با کنجکاوی زیاد تر کلاس حاضر شدی.
خب اگه فکر میکنی سوالم نابجاست، دیگه ادامه نمیدم.
نه نه نه، بپرس، من اینجام تا به شبهات شما جواب بدم.
آقای کمالی،
بفهم
چرا ما اجازه نداریم کتابایی که اون دو نفر در رد بهائیت نوشتن مطالعه کنیم؟
گفتم که اون کتاب ها سراسر توهینه رها جان.
چه توهینی؟
با اینکه شرمم میاد به زبون بیارم، ولی به حکم تحری حقیقت و برای روشن شدن قضیه به چند نمونهش فقط اشاره میکنم. مثلا نوشتن بهایی ها نجیسن، یا مثلا اینکه چون حضرت محمد آخرین پیغمبره، پس پیامبر بهایی ها که میگه آخرین پیام آور الهی دروغگوه. خب تو دوست داری این دشنامه رو بخونیش؟
نه نه، ولی اون آدم ها برای کنارگیریشون از بهاییت دلایلی داشتن که حتما تو اون کتابا قید شده. من میخوام اون دلایل رو بدونم.
رها جان، اونا دلیل نیاوردن، فقط خودشون رو تبرئه کردن.
خب بهتر نیست ما خودمون بخونیم و به این نتیجه برسیم؟ من فکر میکنم قانون تحری حقیقت هم همینو میگه.
اشکالی نداره، ولی تو داری فقط از یه منظر به موضوع نگاه میکنی. اگه شما جوانای بهایی بخواید دنبال تهیه این کتابای مهم باشید، چاپ و نشر اونها گسترش پیدا میکنه و این همون چیزیه که دشمنان بهایت میخوان.
خب اگه نخریم و از کتابخونه امانت بگیریم چی؟ اینم اشکالی داره؟
رها جان، بزرگان ما این کتابا رو خوندن، مطمئن باش اگه صلاح میتونستن به ما هم توصیه میکردن که بخونیم.
باش، اگه بزرگا اینطور صلاح دیدن، پس منم اصراری ندارم بخونمشون.
آفرین دختر آخر. خب بچه ها، ما برای حقانیت دینمون فقط کافیه جمال مبارک رو بشناسیم و از عشق اون سرمست بشیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. بفرمایید.
سلام شما.
به به، امروز چه روز مبارکه. شاگردای گریزپا یکی یکی دارن به کلاس بر میگردن. بفرمایید داخل. نسیم خانم بفرمایید. خواهش میکنم. هر جا دوست داری بشین.
همینجا بشه روا میشه.
خب بچه ها، نسیم جان با اومدنش یادم انداخت که به وقت تنفس رسیدیم.
ای بابا.
10 دقیقه استراحت کنیم تا بعدش قرائت مفاوضات رو پی بگیریم.
خوبه، خوب
موقعی مدام. چی کار میکنه نسیم؟
اتفاقا این سوالی که من از تو داشتم. مگه نمیگفتی کلاس مفاوضات خسته کننده ترین کلاس جوانان بهاییه؟ حالا چرا دوباره اومدی سر کلاس آقای کمالی؟
اصرار پدرم بود، نتونستم حرفش بشم. تو چطور اومدی اینجا؟
اومدم یه پیغامی بهت بدم، ولی مثل اینکه گیر افتادم. بعد تا آخر کلاس بشینم.
حرف بزن ببینم. آقا حمید راضی کردی؟
آره، قبول کرد ببیندت.
راست میگی؟
پدرم در اومد تا راضیش کنم. خدا من نمیدونم این واسه چی گیره من میام.
تو این
نکن بابا. برم کن دیگه. کمال به نگامون میکنه.
کی قرار شد هم دیگر ببینی؟
قراری نزوش، فقط گفت خبر میده.
عباس آقا، من یه روزنامه برداشتم، اینم پولش.
متشکر.
چرا نیومد؟ تقصیر خودته. تو باشی حالت دست این دختر مدرسه ایجا نشه.
آقا.
بله.
سلام. شما آقای قادری هستید. حمید آقا درسته؟
بله بله. شما هم باید رها کنم.
همینطوره.
من چرا دیر کردی خانم؟ دیگه داشتم میرفتم.
واقعا معذرت میخوام. همش تقصیر اون اتوبوس باید بود که سوارش بشم. نمیدونی که تو هر ایستگاهی که باید 10 دقیقه طول میکشی تا راه بیفته. هی تو راه گفتم
خانم رستگار، من به اندازه کافی دیرم شده. بهتر نیست بجای حرف زدن درباره مسیری که اومدید برید سر اصل مطلب.
بله بله حتما چشم. عذر میخوام. بشینیم روی اون نیمکت.
بفرمایید. ببخشید میشه یک کم اون وقتر بشنید؟ این بار که با هم نیستید.
بله بله.
امرتون رو بفرمید.
خب آخه شما دارین روزنامه میخونید؟
گوشم با شما سانم. روزنامه رو برای استتار جلوی خودم گرفتم. بفرمید.
چرا؟ مگه خطری تهدیدتون؟
بله بله بله.
من متأسفم اذیت شدیم، ولی باور بفرمایید شما تنها کسی هستین که میتونه به من کمک کنید.
میشه بگید دقیقاً از من چی میخواید؟
آقای قادری، یکی از آشنایان من چند روز پیش گذاشته رفته کوه. خواهش میکنم آقای قادری، باید برگرده. اون فقط 16 سالشه.
16 سالشه؟ از مطمئن باشید دیگه بر نمیگرده.
چرا این حرف رو میزنید؟
برای اینکه اونا خوب بلدن چطور رو جوانه کم سن و سال تاثیر بذارن. شما هم مثل نسیم خانم بهایی هستیم؟
بله.
این آقا پرویز چی؟ من بهاییه؟
نه خیر، اون مثل شما یه مسلمون سنی و شافعی مذهبه.
شما که گفتید آشناتونه؟
همسایمونه. خود
من مگه به خاطر همسایش اینطور با آب و آتیش میزنه؟
آخه میدونین
فهمیدم. قضیه دلیه.
داشتین از مردای توی کوه میگفتین، اونا دنبال چی هن؟ این همه سختی رو به جون میخرن که به چی برسن؟
چطور بگم؟ گفتنش برای شما که مال اینجا نیستین یه مقدار مشکله.
شما بگین، من متوجه میشم.
واقعیتش از سالها قبل گروه هایی تو کردستان بودن که میخواستن با کردهای کشورهای همسایه یکی بشن، یک کشور مستقل تشکیل بدن.
یعنی دنبال استقلاله؟
همینطوره. وقتی انقلاب شد اینا فکر کردن که میشه از این اوضاع استفاده کرد و کاری یه سره کرد، اما هرچی بیشتر فعالیت کردن کمتر نتیجه دیدن.
پس چرا تمومش نمی کنن؟
خب تو معادلاتشون اشتباه کردن، ولی نمیخوان از اون ایدئولوژی های خود ساختشون دست بکشن.
این تو تمام ایدئولوژی های باطل یکسان. سرشاخه ها برای رسیدن به منافع شخصشون از زیرشاخه ها سوء استفاده میکنن.
مطمئنم این آقا پرویز قبل از رفتن با شما صحبت نکرده، اگر نه حتما متقاعد میشد که نه.
من متاسفانه به من نگفت کجا میخواد بره.
شگردشون برای یادگیری سوژه رو مجاب میکنن از دیگران مشورت نگیر.
ولی چی در انتظار برده؟ یعنی الان خودشو درگیر کارهای مسلحانه کرده؟
نه خیر، حالا از لای دستشن الان بیشتر با مغزش کار کنن. ولی تا دو سه ماه دیگه تبدیل میشه به کسی که به راحتی میتونه هر آدمی از نفس کشیدن ساقط کنه.
وای خدا، خیلی وحشتناکه. خواهش میکنم آقای قادری کمک کنیم پرویز رو برگردونم خونه.
کاری از هیچ کس ساخته نیست مگه اینکه خودش سر عقل بیاد و برگرده.
شما نمیشناسیدش، اون پسر عاقلیه ولی در این حال لچ بازوی دنده است.
حالا شما از من چه انتظاری دارید؟ خوشم برم پول برش گردونم اینجا؟
نه، من میدونم که شما توبه کردید و به حکومت متعهد شدید که دیگه سمت اون دسته ها نرید، ولی بالاخره از دورانی که توی کوه بودیم باید چند تا آشنا براتون مونده باشه.
نه درسته، خیلی رو تو کوه میشناسم. از وقتی برگشتم بهش بی ارتباط نداشتم.
نمیشه با یه نفرشون ارتباط برقرار کنین تا پرویز رو برام پیدا کنه؟
خانم رستگار، من الان برای اونا یه مزدور فراری هم که ریختن خونش مباهه.
بهم اعتماد کنین آقای قادری، به خدا هیچ اسمی ازتون نمیاد.
خیلی دیر شد، تازه باید برای خونم خریدم بکنم.
آقای قادری خواهش میکنم یه راهی پیش پای من بذارید.
اوف، یکی از فامیلای دورم هنوز قاطی این دسته هاست. هر دو سه ماه یه بار میاد به خونهاش سر میزنه و برمیگرده. این دفعه اگه اومد سراغ این آقا پرویز شما رو هم میگیرم ازش.
ممنون، ولی تو دو سه ماه دیگه خب خیلی دیره.
خانم رستگار، این فامیلمون خیلی وقته که به خانواده‌اش سر نزده.
پس همین روزا پیداش میشه؟
اومد خبرتون میکنم. فقط لطف کنید جلوی در خونم نگرید. خودم از طریق نسیم خانم بهتون خبر میدم.
چشم آقای قادری، ممنون، واقعا کمک بزرگی کردید.
اگه این پسر برگرده منم خوشحال میشم. به شما توصیه میکنم به جای پیغام کوتاه به فکر یه نامه مفصل و تاثیرگذار باشید.
بله آقا جون،
میتونم بیام تو بابا؟
بله حتما.
چه خبره اینجا؟ این کاغذ ها رو چرا ماچاله کردی؟
داشتم رو تکلیف کلاس نویسندگیمون کار میکردم.
کلاس نویسندگی هم مگه دارید؟
بله، تو کلاس های تابستونی غیر از آموزش طراحی کلاس های کتابخونه و نویسندگی هم داریم.
خوبه، حالا موضوع این تکلیف نویسندگیتون چی هست؟
نامه‌ای به یک دوست.
نامه‌ای به یک دوست. خب میخوای من برم که فکر جمع نوشته‌هات باشه؟
نه حالا یه چند روزی فرصت دارم.
خب پس میتونیم یکم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟
اشکالی داره یه پدر پیر بخواد با تعتقاریش درد دل کنه؟
نه اتفاقا خیلی خوشحال میشم.
میدونی رها، امشب داشتم به عمری که پس پشت گذاشتم فکر میکردم، به راهی که رفتم، کارایی که کردم.
شما که زندگی خوبی داشتین پس نباید از چیز نگران باشی.
ولی نگرانم رها، نگران. حداقل به عنوان یه پدر نگرانم اونطور که باید نتونسته باشم به وظایفم عمل کنم.
شما پدر بی نظیری بودین و هستین، اینو هم بچه هاتون اعتراف میکنن هم دیگرون.
این که تعارفه، بالاخره باید خودم هم از این عمل کرد راضی باشم یا نه.
یعنی راضی نیستی؟
نمیتونم بگم ناراضیم، ولی میتونستم بهتر از اینا باشم.
آقا جون چی باعث شده فکر کنی برای بچه هاتون کم گذاشتی؟
تو
من؟
مگه من چیکار کردم؟
بذار من ازت بپرسم رها.
چشم.
تو توی چه خانواده‌ای به دنیا اومدی؟
یه خانواده اصیل بهایی.
آیا تو این خونه ذکر حضرت عبدالبها رو کم شنیدی؟
نه خیر. روزی نبوده که اینجا آیات مقدسشون تلاوت نشه.
خب حالا به من بگو خواهر و برادرات الان کجان و چی کار میکنن؟
آقا جون
قرار شد من بپرسم تو جواب بدی.
خب داداش سلیم که اینجاست تو سنندج، دستشو نیمکاره ول کرد که بتونه روی کار تشکیلاتیش متمرکز بشه. الانم داره یکی از اعضای اصلی محفل سنندج میشه.
خوبه، حالا از داداش وحیدت هم به هم بگو.
داداش وحید تو تهران برنامه‌های محفل مرکزی رو تنظیم میکنه.
همین؟
خب سفره تبلیغاتی دور نزدیک هم میره.
بسیار خوب. خواهرت سالومه چطور؟
آجی سالومه هم مربی مهد کودک بهایی قزوینه.
میبینی؟ خواهرت با این که متأهل مادر سه تا بچه است اینطوری داره دینش رو به دینش ادا میکنه.
آقا جون معنی حرفای شما اینه که من بیمسئولیت ترین عضو خانواده‌ام، درسته؟
من تو رو مقصر نمیدونم. اشکال از من بوده که نتونستم تو رو اونطور که باید و شاید بار بیارم. رها، تو باهوشترین عضو خانواده ای. استعداد تو همه زمینه ها بالاتر از بچه های دیگمه.
آقا جون، شما از من خواستین توی کلاس های هیئت جوانان بهایی وقفه نندازم. من گفتم چشم. حتی اینم شما رو راضی نمی کنه؟
حضور جسم شرط اوله، ولی اصل حضور دل دخترم. اگه با دلت آیات مفاوضات حضرت رو گوش کنی هیچ وقت درباره حقانیت دینت دوچار تردید نمیشی.
آقای کمالی چیزی بهتون گفتن؟
ای کاش به خود من گفته بود. آقای کمالی موظف گزارش کلاس مفاوضاتش رو به اعضای محفل بده. سوالات که چه عرض کنم؟ شک و شبهه‌های عمیقی که تو توی کلاس مطرح کردی باعث نگرانی اعضای محفل شده.
ولی هر بهایی حق داره درباره هر مسئله سوال کنه.
بله، ولی نه دیگه از مبانی دینش. دخترم، غیر از تو بچه های دیگه هم تو اون کلاس هستن. به این فکر نکردی که سوالای تند و تیز تو ممکنه ایمان ترد اونا رو بشکنه؟
باش. از این به بعد بیشتر مراقب حرف زدنم میشم.
ولی توصیه من اینه که بیشتر از دلت مراقبت کنی. اگه بذاری فکر و دلت از جمال مبارک نور بگیره دیگه شبهی از زبون جاری نمیشه.
اما سوالای من همش از سر کنجکاویه نه شبهه.
اگه اینطوره پس چرا یک سال تسجیلتو به تعویق انداختی؟ چرا خودتو مکلف به اجرای فرامین دینت نمی کنی بابا؟
خب منم دارم طبق فرامین دینمون عمل می کنم آقا جون. مگه دین ما نمیگه که بجویید، بیابید و به اختیار برگزینید؟
این آخرین باری بود که راجع به مسائل اعتقادی باهات به حرف نشستم. اگه حجت برات تموم شد که به افتخار تسجیل نائل میشی. اگرم نه که
آقا جون
همیشه تو رویاهام تو رو اون بالا بالاها می دیدم، حتی جزء محفل مرکزی تهران، ولی مثل این که باید این حسرت رو با خود به گور ببرم.
خب دوستان و یاران همراه، بخش دوم نمایش رها شده از بند به پایان رسید. تا فردا که با قسمت سوم نمایش باز می‌گردیم، همه شما خوبانو به خداوند منان می‌سپاریم. شب و روزتون خوش.